خب جناب استاد شاکر نژاد، جمعیت با صفا و عاشق قرآن منتظرن بشنوند حضرت عالی چند سلوتونه، از کی با قرآن مأنوس شدید، این راه بزرگ رو چگونه طی کردید. با ذکر این نکته که عرض کنم، استاد شاکر نژاد به عنوان حافظ کل قرآن کریم هم مفتخر و سرفراز هستند. یه صلوات بفرستید، همه سکوت و رعایت رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا خدا رو شکر میکنیم که بار دیگر
صدا بلوم.
بار دیگر الطافش شامل حال حقیم شد و تونستم آیاتی رو از قرآن تلاوت کنم در این محفل قرآن. البته این جدای از تعارفاتی که حالا به بعضی از قاری ها گفته میشه، همین رو میشناسی. این که میخوام عرض کنم تعارف نمی کنم، واقعا خسته بودم. این عشق حضور شما و علاقه قلبی من به شما باز شد تا آیاتی رو تلاوت بکنم. واقعا خسته بودم. شاید شما از اوائل فروردین سال 88 در نظر بگیرید تا الان حدود 11 ماه و تقریبا یه هفته 10 روزی که بنده دائما تو سفرم و حالا از نظر خستگی جسمی، حالا شاید بگیم با استراحت به نوعی برطرف میشه، ولی خستگی روحی، دور بودن از خانواده، پدر مادر، همه اینها هست. اما اونی که وارد جلسه میشیم همه چی رو فراموش میکنیم و انرژی میده، اون حضور شماست، عشق شماست و اون هم این سنین آقای قبادی. الحمدلله خدا رو شکر میکنیم. واقعا من خسته بودم، یعنی اون ابتدای تلاوت کمی تو پرده‌های مختلف صوتی کمی خوندم، حالا جابجا کردم ببینم اون فضای مفید صوتم، بازده مفید صوتم کجاست، که حالا تقریبا از سوره بلد به بعد تا حدودی تنظیمش کردم و تا حاقه. البته الان صدای من تازه افتاده بود، گرم شده. خدا رحم کرده شما.
خب
آره ببخشید. آره بله، تلاوت قرآن رو من از سن 5-6 سالگی شروع کردم به همراه اخوی بزرگترم حاج حمید آقا که اینجا حتما حضور پیدا کردن. خب به همراه ایشون تلاوت قرآن رو شروع کردیم و الان حدود 20-21 سال هست که با آیات کریمه قرآن انس دارم. از همون سنین طفولیت با توصیه‌های پدرم که به عنوان اولین استاد بنده بودن آشنا شدم با سبک مرحوم استاد مصطفی اسماعیل، که ایشون هم به این خاطر این سبک رو من توصیه کردن که شنیده بودن از مقام معظم رهبری که سبک استاد مصطفی اسماعیل که قاری سازه، و از اون ابتدا بنده تقلید رو شروع کردم و تا حدود سن تقریبا 18 سالگی بنده شاید حدود 400 نوار از استاد مصطفی اسماعیل، 400 تلاوت باید بگم چون بعضی از تلاوت‌ها از یک ساعت بیشتر تقلید کردم، که حالا بعض وقتا دوستان میان پیش من میگن چه کار کنیم قاری بشیم، یه طوری سوال میکنن که انگار من همون لحظه الان یه قرصی تو جیبمه در میارم، میگم یکی رو بنداز تو آبجوش، بعد یه هفته بذار رو پشت بوم آفتاب بخوره و مثلا قاری میشیم. نه اینجوری نیست، واقعا تلاش میخواد، پشت کار میخواد، وقت باید بذاری، از خیلی چیزا باید گذشت، خب من در سنینی که همه بچه ها به بازی مشغولن، البته اینو بگم از بازیم نزدن همیشه، اما با برنامه ریزی از مهمونی رفتن های الکی و اینها های کمی جلوگیری کردیم و کردم. خب عرض کردم و تا الان بعد از تقلید هم شاید بیش از 1000 تلاوت از استاد مصطفی اسماعیل رو تحلیل کردم. تحلیل همیشه خوبه، الان هم خوبه، و بعد از سنین 18-19 سالگی به فکر ایجاد روش و سبک مستقلی که بالاخره در ایران هم صاحب سبک باشه، حالا در محضر مقام معظم رهبری هم ارائه دادم. ایشون اگر دیدید بعضی از جاها شبیه مصطفی اسماعیل یا رفعت میخوندم، این توصیه ایشون بوده که فهم بودن غیر از اون چیزهایی که خودت میخونی قطعاتی از مصطفی اسماعیل رو هم داخل تلاوت داشته باش که اون نوجوانها و جوانهایی که از شما الگو برداری میکنن بدونن پیشینه شما از استاد مصطفی اسماعیل. خب به همین خاطر یکم اون به خاطر نمک تلاوت و شیرینی تلاوت از استاد مصطفی اسماعیل هم استفاده کردم. خب دیگه همینا.
خب اجازه بفرمایید من سوال بعدی رو مطرح کنم. همونطوری که عرض کردم خدمت عزیزان، در خلال مسابقات بین المللی کشور عربستان جناب عالی توفیق پیدا کردید یک ساعت مجوز ورود به خانه خدا به شما داده شد. این جریانش چجوری بود؟ میشه بفرمایید؟
عرض کنم
حالا هواشو نمیدونم.
در رابطه با تشرف به داخل خونه کعبه در اختتام مسابقات دو تا هدیه به من داده شد، یک هدیه مادی و یک هدیه معنوی. و به هدیه مادی که بالاخره در تمامی مسابقات در هر رشته و در هر تخصصی نفرات برترش هدیه مادی دریافت میکنن که مسابقات قرآن هم از این امر مستثنا نیست، اما هدیه معنوی که به حقیقت اهدا شد این بود که پادشاه وقت عربستان این اجازه رو به من داد که حدود 45 دقیقه تا یک ساعت مشرف بشم به داخل خونه کعبه. البته حقیقتا توصیف اون لحظات جناب آقای قبادی فرمودید وصف کنم، اون لحظات رو غیر قابل وصفه و من هیچ وقت نتونستم بیان کنم که چه به بنده گذشت، چه حال و هوایی بود، چه کردیم و چه شد. و دعا کردیم، خلاصه دعا برای تجلیل در فرج آقامون صاحب نصر الزمان، دعا برای سلامتی بزرگ مشوق ما قرآنی ها مقام معظم رهبری، همچنین سلامتی و پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، سلامتی پدر مادرمون، اساتیدمون و بالاخره تمامی عزیزانی که به نوعی التماس دعا داشتن در اونجا. توفیق پیدا کردیم که به یادشون باشیم و دعا گوشون باشیم.
حالا به کدوم طرف نماز خوندید اونجا؟
آقای قبادی بعد شما دم در واسید، من عرض میکنم داخل کعبه چه یک جلسه ما حضور پیدا کردیم. اجازه بدین اینو من اینجا بگم. آره، ما یک مرکز استان دعوت بودیم، یک جلسه اینطوری بود. بعد از جلسه چند نفر از دوستان اومدن پیش من، گفتن ما مال روستای فلانجا هستیم و امکانات هم هیچی نداریم، فقط یک مسجد داریم، میخوایم که شما بیاین اونجا برای ما قرآن بخونیم. گفتم پس اجازه بدید خب ما یک برنامه‌ریزی بکنیم. خب دوستان لطف کردن برنامه‌ریزی کردن، رفتیم. خیلی محروم بودم، خلاصه همین خاطره رو من تعریف کردم. بعد خلاصه رسید به اینجا که گفتم توفیق پیدا کردم چند لحظاتی رو در داخل کعبه به راز و نیاز با پروردگار متعال بپردازم و چند رکعتی نماز بخونم. و بعد سوال کردم که داخل کعبه به کدوم طرف نماز میخونم. بعد دیدم هیچی نمی. حالا شما یه خنده ای کردید در یا اون حاج آقا لطف کردن یه چیزی گفتن. آره دیدم هیچی نمیگه. دوباره گفتم سوالم فکر کنم جا نیفتاد، داخل کعبه به کدوم طرف نماز میخونم. یه بند خدای پیرمردی خیلی با تو معنینه. حالا همه اینا آرامش داشتن، این دیگه پدر اینا بود. آره بلند شد گفت که حاج آقا من بگم. گفتم بفرمایید. از اینی که من دارم تعریف میکنم خیلی با آرامش بیشتر، با طمأنینه بیشتر بود. بلند شد گفت که عرض کنم که در رابطه با داخل کعبه حالا صحبت زیاده، ولی اجازه بدید من بیام سمت جایگاه تو را فکر کنم بگم. من خندم گرفت، خیلی خیلی با تو معنینه. منم نشستم گفتم حالا صبر میکنم. اومد بنده خدا جلو جایگاه گفت که خب ببخشید آجا خیر مقدم بگیم و آره خلاصه گفت که سوالتون یک بار دیگه تکرار کن. ما دوباره گفتیم شاید الان مثلا ما فیلممون کرده دیگه. آره خلاصه خیلی با آرامش اینا گفت که حاج آقا من فکر کنم به یک نتیجه رسیدم، اگر اشتباه نکنم فکر میکنم و قطعا صحیحه همینه که من میگم، داخل کعبه هر چی فکر میکنم گوشه کنار که نمیشه، باید بیاین وسط کعبه. وسط کعبه هم که نمیشه به اطراف، خب به این طرف بخونیم، چرا اون طرف نخونیم؟ خب حاجا اگه اشتباه نکنم و قطعا صحیحه، دراز میکشیم وسط کعبه و نماز. منم بهشون عرض کردم حاجا شما دیگه استاده فکر نکن، راه نرو. آره از حالا بخواب فکر کن که انشالله وسط کعبه هم بتونی خوابیده نماز بخونی. آره این یکی از خاطراتی بود که از این، البته از این قبیل خاطرات، این آقای حاجیمون عزیزمون استاد حاجی آقا محسن گل که زحمتش زیاد میدیم، یک چیزی رو به من یادآوری کرد اونم بگم. توی جلسه خب من حافظم، قرآن بسته است. به بنده خدای بلند شد بعد از جلسه گفتم اگر سوالی هست آقای قبادی ما در خدمتیم. به بنده خدای بلند شد گفت من حاج آقا سوال دارم. گفتم بفرمایید. گفت که یه نگاه به قرآن دیدم داره میکنه، گفت که قرآن بسته بود. گفت شما قرآن رو از رو هم بلدید بخونید؟ من خندم گرفت، یک لبخندی زدم دیدم نخندید، فهمیدم طرف خیلی آره. بعد گفتم که چی بگم، بگم نه که نمیشه. گفتم بله باورتون میشه؟ داشتم میگفتم بله، هنوز بله من تموم نشده بود، گفت برای سلامتی سلامات قبول کنید.
محمد. خب آقای شاکر نجات، سوال بعدی ما این هستش که شاید بعضی از اساتید محترم میدونن، ولی حالا ما جهت استهزار و چون من احساس میکنم موقع تلاوت ایشون این سوال در اذهان جرقه خورد، شما داشتید تلاوت میکردید بعضی از کلمات جابجا میشد، کسره و زمره و
ما رو یاد خاطرات میدونید. عرض کنم بله این کلمات
جریانش
چیز، البته این دوستان همشون ماشاءالله اهل فنن، اهل ذوقن، میدونن که ما اختلاف قرائات خوندیم. بله به چند روایت خوندم که اینها همه صحیحه. آخه آقای قبادی نکته خوب اشاره کرد، حالا اینجا همه اهل فنن ماشاءالله اطلاعات دارن، ما یک جایی تلاوت کردیم، این که میگم یاد خاطر افتادم، حتی خیلی از جلسات ایشون بودن، دیدن که بعد از جلسه طرف اومده مثلا به آقای قبادی گفته قاری غلط خون. آره توی جلسه من قرآن خوندم، یک شاعری بلند شد گریه میکرد، گفت که من یک شعری برای شما سرودم بیام بخونم. اومد پشت تریبون و یک شعر آنچنانی، حامده قاری قرآن اقرأ و الی آخر، شعرش هم داره. خلاصه بعد از خوندن شعر گفت که من اینجور تلاوتی نشیده بودم، تحت تاثیر قرار گرفتم، خدا خیرتون بده. اینو حسابی دیگه تعریف کرد. بعد آخرش گفت که من آقا یه خواهشی از شما دارم. گفتم ام بفهم آقا بشین. آره گفت که یک خواهش آقا، بعد از این همه شعر خوندن و تعریف کردن، گفت که آقا یک درخواستی از شما دارم و یک خواهش. گفتم بفرمایید. گفت که آقا شما خیلی قرآن رو زیبا میخونید، ولی من در خلال تلاوت ببخشید دقت کردم دو سه جا غلط خوندید. حالا بعد از این همه شعر و تعریف و اینا، گفت که درخواستم حالا اینه، قبل از تلاوت من خودم شعر میخوام بگم، قبلا یکمی رو شعرام مرور میکنم، شما هم همون آیاتی که میخوایی بخونی مرور کن، مرور کن که دیگه غلط نخونی. درست؟
آره دیگه غلط نخونی.
آره آقای اسفنده باید یه قرآن بیارن قبل تلاوت، من بخونم غلط ها ما رو بگیرم.
خب سوال بعدی، آقای شاکر نژاد، بهترین خاطره شما از تلاوت هاتون در محضر مقام معظم رهبری چی هست؟
همش خنده دار، همش خندیدن. خاطره که الحمدلله زیاده. من
البته این خاطره یه پیام بزرگی هم توش هست دیگه، شما حتما اشاره می‌فرمایید.
آره طفولیت رو عرض کنم. البته خاطره که واقعا تلاوت های در محضر مقام معظم رهبری باورتون بیشه، هم معنویس هم نکات بسیار حکیمانه همیشه شامل حال ما شده و بهره بردیم. اما یه خاطره که من فکر میکنم اینجا تعریف نکردم، آقا ببخشید دیگه، ما در محضر شما جسارت بکنیم. من بین 8 تا 9 سالم بود، 8 و نیم. آره به عنوان یک نوجوان نخبه مشهدی ما رو قرار بود ببرن محضر آقا، اون هم در دیدار خصوصی که مثلا 20-25 نفر مسئولین و حالا 4 تا اساتید. خب ما رفتیم خدمت ایشون، رسیدیم و آقای فروغی هم بود، اتفاقا آقای جواد، آقای فروغی سمت چپ آقا نشست، من سمت راست آقا. خب آقای فروغی چند سالی از من بزرگتره، خیلی از مسائل رو متوجه بود که من نبودم. حالا عرض میکنم چی. آقا گفتن که خب بخونید. تعارف بین ما دوتا، بالاخره قرار شد آقای فروغی بخونه. آقای فروغی هم اعوذ بالله گفت 2-3 دقیقه خون صدق الله، نوبت من شد. خب منم مصطفی اسماعیل تلاوتاش طولانی، منم یه قطعه انتخاب کرده بودم طولانی. آره اون هم همین آیات و ما یستوی البحران، فاطر معروف مصطفی اسماعیل رو من تقلید میکردم. خب شروع کردم به تلاوت خیلی آروم. مصطفی اسماعیل هم آقا مقامات رو که میخونه، مثلا مقام سگاه، حجاز، هرچی، خیلی آروم تمام گوشه ها رو میخونه، میچلونه مقام و میره سراغ مقام بعدی. ما هم شروع کردیم خیلی راحت، و ما یستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شراب، 1 دقیقه، 2 دقیقه، 5 دقیقه، 6 دقیقه، 7 دقیقه، 10 دقیقه. خلاصه تا رسید به این آیه یک یروبی گذشته بود، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. اینجا آیه سر رکوعه که من شروع سگاه بودم، خلاصه تازه میخواستم برگردم دوباره مانور کنم روش. آره آقا هم دیدم چپ چپ نگاه میکنه، شنا ما هم خیالی نبود اصلا، راحت کلن تعطیل. آره خلاصه آب 8 سال و نیم خیلی مسائل رو درک نمی کردم که حالا وقت کم رهبر مملکت. آره خلاصه تا گفتم والله هو الغنی الحمید برای بار اول، آقا یک نگاهی کردن گفتن خب حامد آقای گل اینجا جاشه که چی؟ صدق الله بگی. منم انگار چه حرفی شنیده بودم، ناراحت شدم و خلاصه برگشتم به سمت آقا، یک اخمی هم کردم. بچه بودم. آره. آقا تو گفتن که اینجا جاشه که صدقه الله بگیم، من برگشتم اینجوری اخم کردم با همون لهجه مشهدی خودمون و آقا گفتم چی میگن آقا؟ تازه میخوام اوجاشو بخونم. آقا هم گفتن خب اوجاشم بخون. باز تازه شروع شد. آره خلاصه اوجاشم خوندیم و این همیشه تو ذهن من مون. صدر آقا برای گوش کردن به تلاوت قرآن، اون هم از یک بچه‌ای که 8 سال و نیم 9 سال بیشتر سن نداره، تا آخر گوش کردن و تشویق کردن و بعد از تلاوت هم دوباره نکاتی رو گفتن و باز پند و اندرزی بود برای ادامه راه حقیر در زمینه فعالیت های قرآن.
من در ادامه فرمایشات حاج آقای شاکر نژاد عرض کنم، طولانی ترین و بیشترین زمان حضور مقام معظم رهبری چه در جلسات خصوصی و عمومی در حضور قاریان قرآن و استماع کلام الهی است. این یکی از افتخارات انقلاب ماست و نظام ماست که رهبر معظم انقلاب خودشون استاد قرآن و قاری قرآن فه هستند. خودشون همین امسال در دیدار قاریان فرمودن من از مسئولین کشور میخوام که جلساتی رو برای مردم ترتیب بدن برای اینکه شیرینی و حلاوت صوت قرآن به ذائقه مردم خوش بیاد، یک جلساتی رو برگزار کنن که فقط مردم برن در جلسات قرآن حضور پیدا کنن و قرآن رو بشنون. و از قاریان هم خواستن که من از قاریان میخوام طوری قرآن رو تلاوت کنید که انگار الان قرآن بر قلوب شما نازل شده. این واقعا افتخار ماست. استدعا میکنم برای سلامتی مقام معظم رهبری که انقلاب ما مدیون رهبری های دائیانه ایشون هست، بلند صلوات بفرستید.
عرض کنم من یک نکته در پایان عرائزم عرض کنم که این انشالله باید فرهنگ بشه. این نکته که فهم بودن عزیزمون جناب آقای قبادی، بله آقا آرزوشون اینه که جلساتی باشه منبر بذارن و دقیقا همین کلمات رو فرمودن، منبری باشه که مثل یک خطیب قاری بشینه و آیات قرآن رو تلاوت کنه. اما یک نکته رو من اینجا عرض کنم، ما از تلاوت چی میخواییم؟ از قاری چی میخواییم؟ مستمع از ما چی میخواد؟ عزیزان ما تلاوت قرآن میکنیم که لذت ببریم، ارتباط برقرار کنیم با آیات، با معانی عشق بازی کنیم، مستمع لذت ببره، از من بخواد 100 بار تکرار کنم اینجا خوب بود. چرا این فرهنگه که قاری علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، با ذکر خدا که باید ما آرامش دل پیدا کنیم، پس چرا قاری ما بالا جایگاه که میشینه اینقدر ضربان قلبش بالاست که نصف خط نمیتونه بخونه؟ همینطوری نیست؟ واسه همه تو اینطوری نیست؟ چرا به قاری به این دید نگاه میکنید که بالا بشینه؟ الان نباید صداش بگیره، نباید صرفه کنه، نباید. آقا طبیعیه، اینقدر شما باید باهاش ارتباط. الان ما توی جلسه قرآن میشینیم، متاسفانه قاری بالا شروع میکنه به خوندن، 6 نفر اون گوشه میشینن میگن صداش گرفت، چرا خارج زد، اینجا فالش بود. اصلا مگه ما اومدیم فالش بشنویم؟ شما در مصر، ما با حضرت آقای قبادی چابهار بودیم، یکی از مولوی های سنی میگفت که من رفتم امتحان بدم پیش آقای خلیل حسینی و آقای عبدالباسط قرائتم، اونم تازه میگفت که قرائت چپندر قیچی ما، میگفت من قرائت که نمیخواستم بکنم، فقط همین که صحیح خونی. میگه وقتی من شروع کردم به قرآن خوندن، عبدالباسط آقای خلیل حسینی میگفت اینجوری سر تکون میدادن، میگفتن سبحان الله الله اکبر، دائما ذکر خدا میگفتن. حالا ما یک اینجوری بخونم، اوه این ما رو گرفته، حالا تموم بش کن آقا، دو خط دیگه بخون، قلب پلود اینقدر نخون. اینه واقعا چرا این فرهنگ هنوز جا نیفتاده. الان شما تو محافل قرآنی ببین، من حضور، من آدم بیخیالیم، ولی پیر میشه قاری که اگه در طول سال کسی به جای من باشه آخر سال سنکوه. از بس که ما تو جلسات میشینیم یک عده موافق یک عده مخالف، اصلا انگار قرآن نیومدن گوش کنن. ما علاوه ذکر الله تطمئن نقول باید بشینیم قاریرم وسط خودمون. دیدید جلسات مصری ها رو کنار خیابون لبو داره میفروشه، اومدن جلسه گذاشتن قاری میشینه رو صندلی اینجوری خیلی راحت یک آیاتی شروع میکنه، یک داستانی رو خیلی آروم انگار برای مردم داره داستان میگه. اینا هم شروع میکنن باهاش صحبت کردن، یک قطعه ای که لذت بیشتری میبرن، میان اصلا میکروفون از جلو قاری برمیدارن، میگن آقا دوباره باید بخونی، دوباره باید بخونی، اینا میکروفون جلوت نمیذارن مثلا. اینقدر اینها با هم یعنی لذت میبرن از صلوات قرآن، ولی قاری تفلک ما میاد بالا جایگاه میشینه با هر تلاوت نصف موهای سرش میریزه. اینا جدی میگم ها، تو مسابقه شما ببینید چه قرص و مرسی که میخورن قاری برای 5 دقیقه تلاوت. یا مثلا شروع میکنه آقا جون نفست نمیرسه، کی گفته؟ مگه مثلا چه اتفاقی میفته؟ شما یک خط و نیم نخونی، درک تو از آنی ببر بالا، با لحن آیه رو قطعه قطعه کن، پخشش کن. با این که اینقدر مقام معظم رهبری میگن آقا چه اصراریه یک خط شما از ابتدا باید بخونی، تیکه تیکه کنید آیاتو. یا ای الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شبع. حالا یارو اینجوری میکنه، یا شروع میکنه ریاشو میگیره پاهاش دستاش به زمین، آخرش هم میرسه به شفاعه میشه شفاعه، بعد همه اون گوشه میشن نفسش کم. همینطوری نیست جان؟
آقا خیلی متشکر.
این نکته بسیار مهمه، پس اجازه بدید قرآن رو خوب کار کنید. بچه ها شوخی نیست، فکر نکنید ما یک شبه به اینجا رسیدیم و هنوز میگم کمه، باید تلاش کرد، برید کار کنید. اگر کسی بهتون میگه مصطفی اسماعیل کار کن، نه امروز اینو میخونی فردا میای تلاوت منو میشینی میگه الان برم یک سیدی از حامد شاکر نجات گیر بیارم، پس فردا میره میگه آقا قیافت تو به تبلاوی میخوره، بعد میره تبلاوی، بعد میره تو تهران میگه آقا شما اینا چیه میخونه عزیز دلم، برو شما مثلا آقای ابوزید کار کن با شیخ انتر. این که نمیشه کار کردن که یک سب آقا میخند یک سبک محکم و استوار با کیفیت کار کنی، تمرینتون هم دونو باشه. این نکته آخر، یک تمرین نوار گوش کردنه و یک تمرین از ابتدای قرآن شروع کنید، روزی 4 صفحه 5 صفحه بخونید و تعمیم اون الهان به همه جای قرآن. به عنوان مثال مثلا من سوره نجم و قمر رحمان حاقی نازات مصطفی اسماعیل رو کار میکردم، بعد از اینکه این نوار رو کامل فرا گرفتم میومدم طبق همون درسی که داشتم از ابتدای قرآن شروع میکردم، دقیقا همون الهان رو طبق نوار تعمیم میدادم به جاهای دیگه قرآن. این چه خوبی داشت، یک با کل قرآن چشمم آشنا میشد، دو کل قرآن رو دور میکردم، سه سلیس میشد. تا به حال من الان 20 دور قرآن رو به تحقیق فقط خوندم، بعضی روزا 20 22 صفحه قرائت میخوندم، یعنی از یک جزء بیشتر. خیلی آروم شروع میکردم تمام نوارهای مصطفی اسماعیل جلوم و تمام قطعاتی که بیات خونده بود کنار هم میچیدم، میومدم تا اوج دوباره تکرار و بعد یک لحظه نگاه میکردم میدم صفحه 1 بودم الان 25 مثلا. خب بعضیا میگن چطور میشه که شما تلاوت طولانی داری؟ خب اینم تمرین و ممارست میخواد. من از روزی 4 صفحه شروع کردم، 5 صفحه، 6 صفحه، 8 صفحه، 10 صفحه با عشق قرآن رو خوندم. و خب اینو که مثلا شاید توی یک جلسه تا 4 ساعت هم تلاوت کنم و خسته نمیشم. پس تمرین، تقلید، خوب تقلید کردن، اینقدر ثبات داشته باشید، ثبات رویه داشته باشید، تغییر سبک اینقدر ندید. این سبکای چیزایی که میشنویم بالاخره میگن اینها شاید اصلا به صلاح شما نباشه. این سبکای استخوندار رو انشالله برید جلو و بعد در آینده سبک و روش و اتفاقات خاص.
خیلی متشکر آقا. خسته شدید؟ من آخرین سوال رو با اجازه شما میپرسم، چون مطمئنم تموم بشه بعضی از دوستان یقه ما رو میگیرن. آقای شاکر نجات، به عنوان آخرین سوال جنبندی هم بفرمایید در خصوص مسلمان شدن زن مسیحی که من عرض کردم، توضیح بفرمایید.
عرض کنم در رابطه با جلسه بود، خب مسیحیان حضور داشتن، من تلاوت کردم، چندین نفر گریه می کردن موقع تلاوت. خب یک خانم مسیحی که حدود 60 سال سنش بود بعد از تلاوت، باز میگم خیلی توضیحات مفصل، خلاصه هست، خانم مسیحی پیش من اومد و هرچی طلا داشت کف دستش گذاشت، خیلی زیاد بود جان. من بعد گفت که اینها رو میخوام شما از من قبول کنی و این درخواست دارم. خب میگم، خلاصه میگم، من به این خانم مسیح عرض کردم من اینها رو قبول نمی کنم، ولی یک درخواست و یک خواهشی از شما دارم. گفت که من خیلی خوشحال میشم شما چیزی از من بخواید، درخواستی داشته باشی. گفتم ولی اون این نیست، اونم اینه که در مورد دین اسلام و مذهب تشیع تحقیق کن. خیلی حال عجیبی داشت. تحقیق کن، خب اگر دیدی خب خوبه، بسم الله. اگر هم دیدی با حالا معیارهای ذهنی تو فلان نمیخونه، خب کیچ، ما رو به خیر و شما رو به سلامت. خب بعد از یک سال و تقریبا اندی تماسی گرفتن و گفتن که این خانم مسیحی بعد از تحقیقاتی گسترده مسلمان شده و به دین اسلام مشرف شده و شیعه شده. خب این هم از یکی از بهترین خاطرات حقیقی بود. صلوات ختم بفرمایید.
از حضور یکایک شما عزیزان در این محفل تشکر میکنیم. از درگاه خدای سبحان مسئلت میداریم ما را با قرآن بمیراند، به عشق قرآن و اطرت زنده بدارد و با قرآن محشور فرماید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.